بسیار در واقع به تنزل پیدا کرده، یعنی سطح در واقع خواست مردم ما تنزل پیدا کرده، به خاطر اینکه اونچه که باید به مردم تحویل میدادیم در بخش های مختلف، چه در حوزه ادبیات، چه در حوزه موسیقی، چه در حوزه رسانه، چه در حوزه سینما، تحویل ندادیم و میبینیم در سینمامون فیلم های زرد جایگاه پیدا میکنه، میبینیم در رسانه هامون شبکه های اجتماعی زرد جایگاه پیدا میکنه. چرا؟ چون اساسا مردم رو اون خوراکی که لازمه بهشون بدیم، خوراک بهشون داده نشده. این خوراک چرا داده نشده؟ به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما که همونطور که آقای قروقی فهمدن، اساسا آموزش ندادیم. یعنی خبرنگار ما در یک، من اول مباحثم عرض کردم، من برای اینکه روزنامه مطلب من در روزنامه منتشر بشه چند ماه دویدم، تلاش کردم، مطلب من تو صورتم پرت شده، پاره شده، تحقیر شدم در تحریریه، سردبیر من رو تحقیر کرد در جمع، تا من تلاش کنم و مطلبی بنویسم که در خور چاپ در روزنامه باشه. و ولی الان مگه ما همچین اتفاق، من مجبور میشدم هم قدر میدونم، هم میرم مطالعه کردم، یعنی هی میرفتم مطالعه میکردم، هی میرفتم هی مطالب دیگران رو میخوام، من چه مشکلی داره مطلبم که منتشر نمیشه، تلاش میکردم. الان این تلاش اصلا جایگاهی نداره، وجود نداره. یعنی اصلا مطالب عمدتا کپی پیست، مطالب عمدتا در واقع بدون مطالعه، بدون هیچ در واقع یه دوستی داشتیم آقای کریمی همون موقعی که من ای پی بودم، ایشون یه دوره خبرنگار یومیوری ژاپن بود، میگفتش که ما یه خبرنگاری داشتیم، این ژاپنی‌ها خیلی دقت نظرشون بالاست، بعد میگفتش که هی چیز میکرد توی برهه اون هولوش سال 80 اینطورا، ایشون تو روزنامه رو یومیوری میگفتش که این هر سری میخواست خبر تنظیم کنه، هی میگفتش که مستر کریمی، ایران پرزیدنت، مای نیم ایز سید محمد، بعد من گفتم بله بله، پرزیدنتش اسم کوچه سید محمد، بعد میگفت هی
هر بار میپرسید،
دفعه بعد بودم چرا تو انقدر سوال میکنی که اسمش تغییر نمیکنی که تو هشت سال، گفت ما عادت کردیم، ما ژاپنی‌ها به دبل چک عادت داریم، اصلا نمیتونیم دبل چک نکنیم، دبل چک تو خونمونه، در صورتی که اساسا ما خیلی وقتا مطلبی که می نویسیم نمی خونیم و منتشر می کنیم میره، بعدا میگیم حالا یکی می خونه ایراداتشو می گیره، یعنی اصلا به دبل چک که دیگه نمی رسیم. خب اینها در واقع باعث میشه که سلیقه، عرض کنم خدمت شما، که مخاطب ما میاد پایین، وقتی سلیقه مخاطب ما میاد پایین، سواد جامعه میاد پایین، سواد جامعه میاد پایین، روزنامه نگار سطحش میاد پایین، روزنامه نگارهای در واقع که در واقع سریع‌تر مطلبی می نویسن یا مثلا بدون محتوا
واقعی ندارن،
بله، اونا رشد بیشتری می کنن. الان ادمین های کانال ها جای روزنامه نگاران واقعی رو گرفتن و خب اینا واقعا درده، اینا واقعا ما
اونجا اقتصاد داره ها، اونجا قشنگ گردش مالی داره.
من که معتقدم این گردش مالی هم کمه، هم موقته.
ببخشید، این که شما وقتی که سکه طلا داری بدلش هم هست، بدله رو میخرن.
خب نه،
اونم بدل داره، اون باز، اما بازار فیک و اصلی نیستش. اون
بحث
بازار
اصلی نیست اتفاقا آقای قروقی، بحث اینه که اون سکه اصلیه امروز دیگه
اعتبار
نداره، اعتبار رفته پیش اون سکه بدلیه.
به خاطر اینکه ببخشید،
من قبول ندارم این موضوع رو که سکه اصلی اعتبار نداره. جسارت
بفرمایید خانم،
مردم، ببخشید خانم جمشید، به نظر من مردم قدرت تشخیصشون پایین شده، پایین رفته نسبت به رسانه که اون فیک رو انتخاب میکنن.
اصلا نکته ببخشید، من اینم قبول ندارم، سکه اصلی یکی نیاز پیشینه داره تا برن انتخابش کنن، مثلا مسائل سیاسی که الان کشورم سالها درگیرشه، این موضوع برجام و هستی و اینها، یکی از امروز بخواد واردش بشه نیازمند اینه که 10 سال قبلش هم بدونه، ولی یه اتفاقی که امروز افتاده، خب طرف عکسی میبینه، فیلم میبینه، تماشا میکنه، ولی یه دو تا پاراگرافی که راجع به تصمیم گیری امروز برجام باشه، این بدون پیشینش مخاطب نمیره سمتش، واسه همون میاد اون رسانه‌ای که موضوعات دم دستی‌ها بهش پرداخته رو انتخاب میکنه.
خانم جمشیدی
زنده باشین. ببینید، من همچنان معتقدم که اگر الان من به عنوان یک خبرنگار بیام یک مطلب خوب از پشت میزم بلند شم، همت کنم، یعنی مدل کارمندی به شغلم نگاه نکنم و برم پی یک اتفاق، یا میگم اگه شایعی شنیدم برم چند تونشو در بیارم صحت و گفت میشه، یا اگه خبر یا پدیده‌ای هست اطلاعات بیشتری رو ارائه بدم، چیزی که مثلا تو اون شبکه اجتماعی پیدا نمیشه یا اگه پیدا بشه اون مطلب منه که فراوری شده بهش اضافه شده چیزی و اونجا ارائه بشه. ببینم، من برای مثال میزنم، ما توی تقریبا یه دو سه ماه اخیر توی روزنامه هایی که واقعا تعداد نسخه هاشون شاید پای صحبت مدیر مسئولشون بشینید، میگن که به هر حال فروش کمه و درست هم میگن و اینها، بعد ولی تو همین رسانه ها، حالا نمیدونم میتونیم مورد بیاریم که اسمی صریح بگیم چه گزارش هایی بودن یا گفتگوهایی، بسیار تونستن جریان ساز باشن.
به خودتون در واقع بر عهده خودتونه، میتونین اسم بیارین میتونین اسم نیارین.
من فکر کنم باید اسم بیاریم چون کار خوبه. خب، و من فکر کنم بخشی از این نقطا به ما به اصطلاح خبرنگارا برمیگرده که کارهای خوب همدیگر رو نمیخوایم بگیم یا به هر دلیلی. من میگم، من مثلا واقعا چند تا گزارش خوب دیدم توی این مدت که بسیار جریان ساز بوده، تکذیب نشده و تونسته که حتی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو تحت تاثیر قرار بده. یکیش مثلا این بحث کنکوری های رد شده های کنکورهای سال قبل بود که به اصطلاح با وساطت با کمک حالا چند تا نماینده تونسته بودن تو رشته پزشکی و دندون پزشکی امسال در واقع پذیرش بگیرن. بعد خب این یک اتفاق، یک رانت، یک فساد علمیه که تو کشور ما رخ داده. خب این رو یک خبرنگاری تونسته بود حالا با نماینده ها صحبت کنه و گزارشش کرد و خب کارکرد رسانه چیه واقعا؟ این همون اتفاقی که خیلی هم سریع شما، یعنی دقیقا از اون اتفاقی که تو تاکسی و تو مترو هم میشستید مردم راجبش خونده بودن، شنیده بودن،
یا مثل اون گزارش گورخواب ها و پولدار ها.
بله، گورخواب ها و بعد چند وقت قبلا شد اتوبوس خواب ها. اینها اون دردای جامعه است و همه هم اتفاقا همه، یعنی فکر نکنید مردم نسخه روزنامه خریده بودن، نه، نسخه روزنامه تعدادش ثابته ولی تعداد زیادی مردم راجبش حرف می زدن. کجا اینا دیده بودن؟ تو همون شبکه‌های اجتماعی. اینجاست که ما می تونیم تاثیرگذاری و جهت‌دهی رسانه رو ببینیم و بشناسیم. من راستش بخوام یه اعتقادی دارم، یعنی ما تا الان اعتقادمون، انتقادهامون نسبت به وضعیت بد رسانه تو کشورمون به سمت حالا دولت به خاطر یاران دادنش یا رسانه ها مدیریتشون که به اصطلاح آگهی بگیر هستن، به فروش کاری ندارن به لحاظ اینکه تولید محتوای بکر داشته باشن، یه بخشش هم به نظر من انتقاد به خودمون، به اصطلاح
ما اون سوزنه رو اول به خودمون زدیم ابتدای برنامه. آقای قروغی این کارو کردن،
آقای قروغی این کارو کردن، ولی من به فکر کنم که بخشش هم به دولت و اینها برگشت، گفتن رسانه ها رو قبول ندارن و اینها. من میگم چرا رسانه رو دولت مثلا قبول ندارن، یا مثلا هر خبر یک نهاد یا وزارتخونه یا ارگان میره خودش رسانه بزنه؟ به خاطر این هستش که متوجه قدرت رسانه شده. خب ولی برای اینکه در این حال هم خود خبر خودش اطلاع رسانی کنه دیگه، بعد اون رسانه هست حالا به لحاظ اگه مکتوب باشه جا نداره به لحاظ محدودیت کاغذ، یا اینکه چشم داشته مادی داره که حالا مثلا نمیتونه تامین کنه، حالا دلیل مختلف داره. اما من میگم خب من اگه من خبرنگاری باشم که بخوام بیام بگم که این اتفاقها افتاده و این رو به اطلاع هم مسئولان کشورم برسونم و هم مردم، اون موقع مطمئنن به سراغ ما میان که به در واقع رسانه بینشون رقابت میفته که بخوان تولید محتوایی داشته باشن که نسبت به رسانه‌های دیگه متمایز باشه و اینها. این اتفاق میفته. ما فکر کنم هممون دچار یک کرختی شدیم که حاضر، یعنی هممون، ببخشید این اصطلاح به کار میبرم، قر میزنیم، نق میزنیم، ولی هیچ کدوم نمیخوایم به سهم خودمون این وضعیت رو تغییر بدیم. من خبرنگار انقدر درگیر هیجان شبکه‌های اجتماعی شدم که همزمان پشت تو دفتر حالا تحریریه و اینها نشستم، ولی حواسم اول به توییتر، به اینستاگرام، به حالا در واقع کانال تلگرامی، حالا هر شبکه اجتماعی که هسته که خبر رو اونجا بزنم. میدونین چی میخوام بگم؟ این خب این عیب منه. بعد از یه مدتی بله خب رسانم افت پیدا میکنه، بعد تو کشور من، تو جامعه من اتفاق اینطوری میشه که شبکه های اجتماعی هدایت افکار عمومی رو در دست میگیرن، که خب اینا همه آسیب اجتماعی در واقع اتفاقیه که افتاده و بخشش هم اصلا به خود ما برمیگرده. یه بخش دیگه شم اینه که ما ورودیامون به رسانه بسیار راحت و بازه. یعنی خبرنگاری شما میتونید، یه زمانی میگفتن هر کسی که حالا نسبت تعداد خواننده های حالا پاپ و اینها زیاد شده بود توی مقطعی تو جامعه‌مون، بعد هر کس مثلا حالا میخواستن به مزاق بگن قهر میکنه میره خواننده میشه،
هر کس از مامانش قهر میکنه میره خواننده
میشه. الان هم راجع به رسانه است. یعنی ما مثلا درستی که از دوستان حالا یادم نیست دقیقا گفتن ادمین یه کانال تلگرامی میشه خبرنگار، در حالی که اون اصول اولیه کار خبرنگاری که صحت دقت اینها رو
نمیدونی، یعنی مقصود این نبود که ادمین تلگرامی ادمین اینستاگرامی میشه خبرنگارا.
مقصود این نبود،
مقصود این بود که اون ادمین داره کارکرد خبرنگار رو امروز در جامعه انجام میده.
کارکرد خبرنگار درست رو نه، کارکرد یک اپراتور رو داره انجام میده. منتها ما به اشتباه داریم به اون آدم میگیم
خبر بیاره، خبرنگار خبر نیست.
من مثلا توی یه حوزه مثل ورزش که حوزه تخصصی خود من هست، به ضرس قاطع میگم خدمتتون، که بسیاری از جریان هایی که مثلا توی فوتبال ایجاد میشه توسط همین ادمین هاست. این نمیتونیم منکرش بشیم. من حالا حوزه سیاست خارجی، حوزه چه میدونم سیاست داخلی، اینها رو ورود نمی کنم، حوزه سیاسی رو اصلا ورود نمی کنم، ولی توی یک حوزه این شکلی من میگم که اون ادمینه امروز کار کردش از بسیاری از حتی رسانه های رنگی ما بیشتره. دو، اگر بخوایم همه ترنوور مالی تمام رسانه های رسمی مثلا حوزه ورزشی رو جمع بکنیم، من به جرأت به شما میگم که درآمد 10 روز یک سال اون همه اون رسانه ها به اندازه درآمد 10 روز یه دونه کانال نیست. خیلی صریح میگم،
من کاملا تایید میکنم. منطقه من میگم این بهاییه که ما بر اثر حد خودمون از کار حرفه‌ای در رسانه دادیم، و بعدم یه بخش دیگه هم ناگزیره. یعنی شما شبکه‌های اجتماعیتون تمام دنیا رو تحت تاثیر خودشون گیره، به خاطر یک بدون واسطه بودنشون، دو به خاطر سرعت عملشون، دو سه به خاطر در دسترس بودنشون توی هر موقعیت و در واقع فضایی که هستین. اینا امکاناتیه که باعث شده در واقع بله روزنامه میاد امروز در واقع چاپ، امروز تعیین محتوا میشه، شب میده چاپخونه و تازه فردا اخبار روز قبل رو که همه توی شبکه‌های اجتماعی
روزنامه است در واقع.
بله اون روزنامه رو واقعا هیچ کس ور نمیداره نمیخونه، اما روزنامه‌ای که تحلیل داشته باشه، اتفاقا یک افزونده‌ای به اون خبر دیروز داشته باشه، مردم هنوز میخرن. یعنی من فکر نمی کنم که اینطوری باشه. من
متاسفانه موافق شما نیستم خانم جمشیدی. آمارهای رسمی ما داره میگه آقا تعداد روزنامه های ما 27-8 عنوان سراسری داره، 26 یا 28 عنوان سراسری داریم، تیراژ کلشون به 100,000 تا نمیرسه.
خیلی 100,000 تا اصلا 100,000 تا که
رویاییه، 100,000 تا رویاییه میدونم. آقای قرقی میگم به
جز یکی دو تا از روزنامه های اقتصادی که واقعا حالا به خاطر جایگاهی که دارن و تأثیری که دارن فروش دارن انجام میدن، اون هم شاید مثلا در حد 7-8,000 تا مثلا
7,000
بقیه شون 500 نسخه، 400 نسخه، 300 نسخه، اینا عمدتا برمیگرده، یعنی بله بله چاپ میشه، یعنی چاپ داره
و مثلا تو گزارش تحلیل
یک دقیقه و نیم زمان داریم. اینو فقط بگم بفهمین آیه
مثلا اینا روز زمان که این به این روز افتاد، اینا مثلا تو گزارش تحلیل نرفتن، تو همون خبر موندن و اخبارم با این رسانه شبکه‌های اجتماعی خیلیشون اخبار سوخته است.
خیلیشون اتفاقا به سمت تحلیل هم رفتن، ولی تحلیل سازمان مطبوعش
تحلیل زمانی، تحلیل آقای زمانی ارزش داره که که خبرنگار و خبرنگار ارشد توامن در رسانه باقی مانده باشه. الان کسانی که دارن تو رسانه ها کار میکنن اساسا صاحب تحلیل نیستن.
بله.
یعنی تحلیلگر ما نداریم در واقع در رسانه‌های اصلیمون که
گزارش کار یا
نمی‌خوام بگم نداریم، حالا اینجوری هم انقدر کل نگم، کم داریم، خیلی کم شده،
خیلی.
یعنی واقعا بزرگوارانی مثل خانم جمشیدی خیلی رفتن از در واقع فاصله گرفتن و خب بله تا دوستانی مثل ایشون و آقای قروقی، دوستان دیگه، حالا آقای قروقی توی فضا هنوز هستن، ولی بسیاری از دوستان بزرگوار صاحب تحلیل رفتن از این فضا بیرون. خب وقتی رفته بیرون و داره کار دیگه میکنه بنا به 1001 دلیل، این اساسا دیگه روزنامه صاحب تحلیل نیست، تحلیل از نیروی انسانی در برمیاد و اینا که خودش که چیز نه،
اون سپاه از اون سردارانش خالی شده. خیلی کوتاه
حرف پایینی رو من عرض بکنم که آقای دولت، آقای مجلس، آقای قوه قضاییه، بدونید رسانه و خبرنگار برای توسعه کشور یک فرصته، تهدید نیست، کمک کنید این فرصت در بهترین شرایط ازش استفاده بشه.
خیلی من یه جمله بگم در حد یه جمله است، در راسته همین کلامی که آقای قروقی فرمودن، دوستان بعضی میگفتن که حالا یه جمله واسه روز خبرنگار بگم، خطاب به سازمان‌ها و نهادها مسئولین، این جمله رو گفتم، گفتم کلام خبرنگار که خیلی این آقایون و مسئولین عصبانی شدن، مثل آمپول پزشکه، درد داره ولی درمانگره، دادشون هم میره بالا ولی در نهایت به نفع خودشون، اینو بپذیرن، فرار نکنن، خیلی ترس نداره.
خیلی متشکرم آقای کاظمی، ممنونم آقای قروقی،
ممنونم
آقای محمدی، خانم جمشیدی خیلی سپاسگزارم،
زنده باشی، ممنون،
سپاسگزارم، ممنون از شما و سپاس از همه شما شنوندگان محترم، شب خوش، خداحافظ.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. فرکانس شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
عالم سنه قربان زینب 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 کنز حیا زینب در داشنا زینب 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 خود با ادب مظهر شأن و شرف منبر شأن و شرف منبر زینب 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 تعبیر رسا زینب تسبیح خدا زینب تسبیح خدا زینب وای زینب وای زینب 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 شمشیر دو پهلودان برنده بیان زینب برنده بیان زینب زینب جم قهرمانی زهرانی شانی ای روح با ایمان عالم سنه قربان زینب 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 کنز حیا زینب در داشنا در داشنا
عاشورا فرهنگ جذب است، فرهنگ دلدادگی است، فرهنگ عشق است، فرهنگ ناب باور است. اگر باور نداشته باشی، سیاهی شبش گریزگاه مناسبی است، اما باورت به تو میگوید از کی؟ به کجا و برای چه بگریزی؟ این است که عشق را باور میکنی، عاشق میشوی و میمانی و به خیشتن خیش میپیوندی و ماندگار میشوی.
افساقر دلداده مدهوش و افتاده از پیر خراباتش تا کودک دردانه هفتاد و دو پروانه هفتاد و دو پروانه ارگاه فرزانه شمعه رو تبدیلن وقتن تمستانه راهن خود بینی از تن به در آوردن پیراهن خود بینی از تن به در آوردن تا که نشود حائل بین خود و جانان هفتاد و دو پر رفتن چو کبوترها مستان و بی‌پروا با آن که بدانستن دامیست و بیدانه این نی که فنا باشد در این بقا باشد از کال بوده خاکی تا کودک شش ماه هفتاد و دو پروانه هفتاد و دو پروانه پروانه مرزانه شمه رو به هم بیرم افتستانه خواهی که شوی کامل خواهی که شوی کامل کان مرحله ها تی کن زین سلسله ها ساله خالی نکند شانه هفتاد و دو پر
جریان کربلا جریان روز است، مثل جریان قرآن کریم. وقتی از امام صادق علیه السلام می پرسند چرا قرآن کهنه نمی شود، ما هرچی این کتاب را می خوانیم برای ما تازگی دارد، اگر دوست ما یک نامه ای را برای ما بنویسد دو بار یا سه بار که این نامه را خوندیم کهنه می شود. اما قرآن را 50 سال 60 سال مرتب می‌خوانیم همواره تازه است. سر تازگی مستمر قرآن چیست؟ فرمود قرآن مثل شمس و قمر است، یجری مجرى الشمس والقمر. مگر کسی 50 سال با شمس و قمر رابطه داشت او هرگز از آفتاب خسته می‌شود، او هرگز از ماه خسته می‌شود، او هرگز میگوید الان 50 سال است که من آفتاب را میبینم و از او خستم. این خستگی ندارد، چون نور بخش است، مطابق با فطرت است، نیاز ما را رفع میکند. همین کاری که برای قرآن مطرح است برای جریان حسین ابن علی مطرح است. این کهنه نمیشود، چون جریان مبارزه با جهل علمی از یک سو، جنگ با جهالت عملی از سوی دیگر، نبرد علیه مرگ، خواب، بیماری از سوی دیگر، این حرف روز است، هرگز کهنه نمی شود.
شونا خلاق تعالی جل جاف این زمان یه رزنه مهدی زهرا جل جاف این زمان یه رزنه
قشنگ ها
آخ اولا جاخ باشنا
و ننشی زانش باش نفری. بله، عاشورا فرهنگ ناب باور است، چنانچه فرهنگ ناب باور در شریانت جریان نداشته باشد نمیتوانی بگویی اگر 1000 بار کشته شوی و باز زنده شوی و باز کشته شوی